بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز رسیدیم به سخنی از محقق خراسانی آقای آخوند. ملاحظه کردیم ایشون فرمود که اگر در دوران امرین محظورین محتمل راجعی نباشه، ما قول به تأخیر رو قبول داریم و قطعی میدونیم، ولی اگر محتمل بین دو احتمال یک احتمال راجح باشه، در اینجا بعید نیست که ما بگیم باید طرف راجح رو گرفت و طرف مرجوح رو رها کرد. من تذکر بدم، ببینید یه دفعه در دوران امرین محظورین یک احتمال راجح بر احتمال دیگه، مثلا 60% احتمال حرمت میدیم، 40% احتمال وجوب. دوستان اینو رها کنید، این مسئله بعده که انشاءالله حالا امروز یا فردای درسی میرسید، این رو اشتباه نکنید، اینجا نیارید. در وقت امروز جاییست که محتمل راجحه، مثلا ما بین واجب و حرام شک داریم، این که دیگه مثلا نیست، مثال واقعیت بحثمونه. اگر واجب باشه، از اون واجبات بسیار مهمه، ولی اگر حرام باشه از اون محرمات مهم نیست. یا عکسش، اگر حرام باشه از محرمات مهمه، ولی اگر واجب باشه حد اکثر یه واجب ساده ای در کنار بعضی از واجبات ساده دیگه است. در اون مثالی که می زدیم در عصر غیبت اجرای حد بین واجب و حرام مردده، ولی اینو می دونیم مثلا، یا احتمال می دیم، حالا بیشتر بحث ما احتمال بود، احتمال می دیم که اگر حرام باشه از اون محرماتی است که شارع، مثلا چون حق و ناس دیگه، از اون محرماتی است که شارع ازش نمیگذره، ولی اگر واجب باشه نه، حالا بگیم از اون واجبات اساسی بنیادین، اینجوری نیست، این خبرا نیست، یه همچون فضایی. ببینید مرحوم آقای آخوند میفرماید که بعید نیست اگر احتمال رجحان بدیم بگیم که باید همون طرف راجح رو فقیه یا مکلف اخذ کنه. بعد ایشون دوستان تشبیه میکنه یا تطبیق میده، میگه چنان که در دوران ام بین تعیین و تخییر شما دیگه مخیر نیستید، شما موظفید چکار کنید؟ موظفید مطابق اون احتمال راجح حرکت کنید، تعیین. در مانحنفی هم که یکی از مصادیق دوران هم بین تعیین و تخییره، یا مثل اون در حکم باید احتیاط کنید، احتیاطم به اینه که شما همین طرف راجح رو بگیرید. ببینید من دو تا مثال، یکی برای تعیین و تأخیر در غیر اینجا، یه مثالم برای خودمون ما نحن فی بزنم که چجوری اینا با هم مطابقت پیدا میکنه. ببینید در تعیین و تأخیر، در تعیین و تأخیر ما قبلا بهتون میگفتیم اگر دار الامر بین تعیین و تأخیر، میگفتیم چه کار باید بکنه مکلف. حالا نظر این آقایون رو بگید، ما که نپذیرفتیم احتیاط رو، ولی آقایون که پذیرفتن میگفتن که در دوران هم بین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد، باید احتیاط کرد همان و احتمال محتمل راجح رو گرفتن همان. مثلا شما ببینید اگر دو نفر دارن غرق میشن، مثال متزاحمه میزنیم براتون، شما قدرت دارید که یکی از این دو نفر رو نجات بدید، یکی مسلمان متدین عالم مثلا مجتهد خدمتگزار دین، یکی نه، حالا اگرم مسلمان باشه یه مسلمان خیلی معمولی فاسق هم ممکنه باشه. ببینید در اینجا اگر شما برید سراغ نجات اون عالم یا اون نبی اعظم، قطعا خیالتون راحته، چون نجات جان این آدم یا بر شما متعینه یا حد اکثر تأخیر بین این و غیر این. اگر این پیغمبر رو نجات بدید قطعا احتیاط کردید، ولی اگر پیغمبر رو رها کردید غرق شد، رفتید سراغ اون مسلمانی که خب فرض کردیم خیلی هم خبری نیست، احتمال داره خلاف وظیفه عمل کرده باشید. ببینید همین مثال رو برای که با مانعنفی تطبیق بکنه، یعنی مشابه بشه، حالا اگر تفوق یکی رو احراز نکردید ولی احتمال میدید، میدانید که اون شخص به پیغمبر نیست، یه انسان کاملا معمولیه، ولی شخص الف احتمال میدید پیغمبر باشه، البته احتمال هم میدید پیغمبر نباشه، این هم مثل اون شخص به باشه. اینجا شما نسبت به الف قطع به رجحان ندارید ولی احتمال رجحان میدید. خب آقایون در اینجور موارد دار الهم بین تعیین و تأخیر، یعنی شما یا مکلفید به نجات الف یا به نجات یکی از الف و ب، چون دوتایی را نمیتونید. خب در چنین جایی که تعیین و تأخیره باید احتیاط کنید، یعنی باید نجات ب رو بذارید کنار و فقط شخص الف رو نجات بدید. آقای آخوند میفرماید ما نحن فی هم مثل اینه. مثال خودمونو بیاریم ببینید، مجتهد احتمال میده اجرای حد در اصل غیبت واجب باشه، احتمالم میده حرام باشه، احتمالش هم 50-50 50% این 50% بود، ولی یه احتمال دیگه هم میده، احتمال میده اگر واجب باشه از اون واجبهای مهمه، ولی اگر حرام باشه نه، از اون حرام های خیلی مهم نیست. خب اینجا اگر جانب فعل رو مقدم کنه، جانب فعل رو مقدم کنه، یعنی در اینجا اگر جانب فعل رو مقدم کنه خیالش راحته که به اون احتمال رجحانم جواب داده، ولی اگر آمد جانب فعل و رها کرد، رفت سراغ جانب ترک، جانب ترک، احتمال رجحان زیر پا گذاشته. چون تکرار میکنم، فرض ما بر اینه که اگر واجب باشه از واجبات مهمه، ولی اگر حرام باشه از محرمات مهم نیست. تو فرض اونه که احتمال رجحان در یکی میده، احتمال شدت، احتمال اهمیت در یکی میده، در دیگری نمیده. خب اینجا هر عاقلی شما حساب کنید، قواعد رو نگاه کنیم، آقای آخون میگه بعید نیست که اینجا دیگه عقل اجازه تأخیر به این آدم نمیده. به این آدم میگه شما تا میتوانی احتیاط کن، چون احتمال میدی اگر واجب باشه از واجبات بسیار مهمه، ولی اگر محرم باشه از محرمات خیلی مهم نیست، جانب وجوب رو مقدم کن و این کار رو انجام بده. حالا من برای که باز دوستان خوب اونس بگیرید که بعد اگه خواستیم زمین بزنیم به زحمت بیفتیم، چون این نتیجهش میشه. ببینید مثلا شما در بحث مریضی، اگر یک مثلا کالایی هست، یک دارویی هست، این دارو احتمال داره برای بدن شما خیلی مفید باشه. استخوان درد دارید و احتمال میده این دارو خیلی مفید باشه. البته احتمالم میدید مفید نباشه که هیچ ضررم داشته باشه. حالا اگر بخوایم فقهیش کنیم، احتمالاً استفاده از این دارو بر شما واجب باشه، چون بعضی داروها واجب آدم مصرف کنه، احتمالاً داره چون ضرر داره چی؟ حرام باشه. حرام باشه. پس یا استفادهش واجبه یا استفادهش حرامه چون ضرر داره. ولی یه احتمال میدید که اگر نافع باشه خیلی نافعه، یعنی ریشه مرض شما رو، مرض شما رو ریشه کن میکنه، ولی اگر ضرر داشته باشه، ضررش به همینی که یه مثلا چند روزی سرگیجه میگیرید، بعدا خوب میشه. پس اگر مفید باشه از اون مفیدهای درجه یکه، اگر ضرر داشته باشه از ضررهای مهم که شما رو از پادر بیاره نیست. حالا شما کار به شرع هم نداشته باشید، بس حرمت وجود، انسان عاقل چه کار میکنه اینجا؟ میگه خب اگه مفید باشه خیلی مفیده، بله احتمال هم داره اصلا مفید نباشه، فقط هم دو سه روز سرگیجه به من تحمیل کنه، اینجا انسان استفاده میکنه، یعنی احتمال مزیت رو ول نمیکنه، رها نمیکنه. در ما نحن فی هم، در دوران هم بین محظورین، درسته ما یقین به مزیت نداریم، احتمال مزیت میدیم، ولی همین احتمال مزیت ما رو میکشاند به اینکه جانب اون مزیت رو بگیریم. این دوستان فرمایش آقای آخوند. پس ببینید تا اینجا آقای آخوند دو کار کردها، اینا رو میگم که بعد میخوام رد کنیم بفهمیم میخوام سر کی رو بتراشیم، کجا رو رد کنیم. ببینید اولا آقای آخوند قائله که اینجا جای تخییر نیست، همین احتمال شدت و رجحان و مزیت باعث میشه که ما این طرف رو بگیریم، طرف راجح رو بگیریم. کار دومی که میکنه میگه مثل دوران ام بین تعیین و تخییر در جاهای دیگه، شما در جاهای دیگه در مثل متزاهمین چجوری احتمال مزیت رو هم رها نمی کنید، احتیاط می کنید، حتی احتمال مزیت رو می گیرید تا چه رسد به قطع به مزیت. این قانون اهم و مهم، می دونید که لزوم تقدیم اهم بر مهم، دو لزوم تقدیم محتمل الاهمیه بر محتمل المهمیه. اینم هست، فرق نمی کنه. اونجا که اینطوره اینجا اینطوره. بعد یه نکته سومی داره که بنا بود دیشب مثلا پیش مطالعه کنید و پیش فکر کنید، اون نکته اینه که ببینید، دقت بفرمایید چون عبارت خیلی ناگویاست، عبارت کفایه. ببینید یه دفعه، حالا همین مثالی که من زدم، مجتهد احتمال میده اجرای حد واجب باشه، احتمال میده اجرای حد حرام باشه. ولی اگر حرام باشه، مثال عوض نکنیم، اگر واجب باشه، از اون واجباتیست که خیلی خیلی مهمه. ولی اگر محرم باشه اینقدر مهم نیست. ببینید تفاوت خیلیه. اگر واجب باشه خیلی خیلی مهمه، ولی اگر حرام باشه فوقش از اون محرمات صغیره است، از اون گناهان صغیره است که مثلا خداوند هم انشاءالله میگذره. ببینید تفاوت خیلیه. از همین تعبیر من دقت میکنید، خیلی خیلی مهمه، از اون طرف خیلی مهم نیست، اصلا مهم نیست، جزء محرمات ساده است. آیا باید تفاوت اینقدر باشه تا بگیم احتمال رجحان تأخیر رو دیگه میزنه و ما باید اون طرف رو انتخاب کنیم؟ یا اگر مزیت اندکم باشه، مزیت اندکم باشه، بازم ما باید طرف راجح رو بگیریم. حالا همین مثال رو باید اینجوری بگیم، بگیم اگر واجب باشه نسبتاً مهمه، ولی اگر محرم باشه به اون حد مهمی وجوب نیست، یه کمی کمتره. نگیم خیلی خیلی مهم اصلا غیر مهم، نه، اگر واجب باشه مثلا فرض کنید 55% مصلحت داره، ولی اگر حرام باشه مفسده 45% است. اینا رو باید به درجه کمی بزنیم، 55 بگید آقا 45، آیا بازم موجب مزیت میشه؟ حالا اگر خواست باشیم در بحثای دولت و اینا مثال بزنیم، مثلا دولت احتمال میده اینجا وظیفش دخالت باشه، اگر وظیفش دخالت باشه جزء کاری بسیار مهمه، احتمالم میده مثلا مقصده داشته باشه، کارشناسا اختلاف میکنن، به اون درجه نیست ولی مقصدش کم هم نیست. این بعضی وقتا مثلا ما دولت رو مقصر میدونیم یا فلان وزیر یا فلان، این بیچاره هم تهش که در میاد میبینی کارشناس ها اختلاف دارن. یه کارشناس میگه این مسیر رو بری بسیار خوبه، دو تا کارشناس میگن اصلا این مسیر، دو تا کارشناس برخلاف میگن. خب حالا این بنده خدا ماند، بالاخره باید یه طرف هم بگیره دیگه، نمیتونه خواهم تو بین زمین و آسمون رها کنه، یه طرف باید بگیره بره جلو دیگه. خب واقعا نمیدوندم، اگه واقعا حرف مخالفین درست باشه کار این مصداق حرامه، حرام واقعی، ولی از اون طرف اگر درست هم باشه کارش مصداق چیه؟ واجبه. ولی فرض کنید مثلا احتمال مصلحت داشتنش هم بیشتره، ولی اینقدر هم که خیلی خیلی بیشتر باشه اینم. ببینید یه عبارتی آقای آخون داره که بعضی ها میخوان ازش استفاده کنن، که درسته اگر احتمال شدت طلب و رجحان در یک طرف میده اون طرف رو بگیره، ولی به شرطی که این رجحان و شدت خیلی زیاد باشه، خیلی زیاد باشه، نه مثلا از کدم 55 با 45. میخواد عبارت رو نگاه کنید دوستان، عبارت آقای آخوند قاعدتا باید آخر صفحه 769 باشه. لا یذهب علک، 769 بله، لا یذهب علک. من نمیدونم این لا یذهب علک چقدر عربیه، نرود بر تو، اینطور میشه ترجمهش دیگه؟ خب شاره که عربی لا فارسی که نیست. مخفی نماند در شما، مثلا این توهم بر شما نرود، لا یذهب الوهم، این فاعلش وهمه چیز دیگه نیست. ان استقلال العقل به تخییر انما هو فی ما لا یحتمل ترجیح فی احدهما علی تعیین و الا با احتمال رجحان، رجحان محتملات، دوستانی که دیر اومدن، نه رجحان احتمال، اون که انشاءالله شنبه میرسیم، با احتمال یک طرف بعید نیست. بگیم اینجا عقل استقلال داره، استقلال در اینجور موارد یعنی درک قاطعانه، استقلال عقل یعنی درک قاطعانه عقل، این یک معناش اینه. بعید نیست ادعا کنیم که عقل ما درک قاطعانه داره که باید اون طرف رو گره. من اینجا دوستان یه عبارت رو انداختم بعد پشیمان شدم، چون یه سری اشکالات در همین عبارته، بذار اضافه کنید، از کفایه داخل کفایه هست، کما هو الحال اضافه کنید، کما هو الحال فی دوران الامر بین تخییر و تعیین فی غیر المقام. کما هو دیگه یعنی گرفتن به جانب تعیین دیگه، ضمیر هو به چی برمیگرده؟ استقلال به تعیین، ضمیر هو. چنانکه همین وضعیت در جبران هم بین تعیین و تخییر در غیر اینجا، برای تو مثال زدم دیگه، نجات پیغمبر با نجات یک انسان معمولی، یا مثال بعدی که زدیم نجات کسی که احتمال میدیم پیغمبره با کسی که یقین داریم پیغمبر نیست، یه انسان معمولیه، الف و ب. خب اینجا در اینجور موارد باید ما طرف احتمال رو بگیریم. بعد میگه که ولکن ترجیح انما یکون، این که میگیم باید ترجیح بده و تأخیر نداره به خاطر شدت طلب در یکی و زیادت طلب و زیادتی علی طلب فلاخر، اینا رو احتمال میده دیگه، اینا یقینی نیستا، اینا چیه؟ احتمالیه. واقعا اگر از اون محرمات شدید شدید باشه، خب یک طلب شدیدی مثلا بر ترک داریم یا بر فعل داریم. ببینید این نکته ما رو معطل کرد، میفرماید که شدت طلب و زیادت طلب به مقداری که لا یجوز الاخلال بها فی صورت المزاحمه. اگر واقعا بحث مزاحمت بود، ببینید در مزاحمت ما نحن فی مزاحمت نیستا، کفایه هست و این اندماج هاش. ببینید در ما نحن فی یا واجبه یا حرامه، تازه من میتونم هم انجام بدم بگید آقا هم ترک کنم. در باب مزاحمت نه، مثل همون دوتا غریق، من میدونم دوتا طلب هست ولی نمیتونم به هر دو جواب بدم، یکی رو باید انجام بدم یکی رو ترک کنم. در اونجا اگر یکی بر دیگری اهم باشه، دو اگر محتمل الاهمیه باشه، در هر دو صورت من باید چکار کنم؟ باید طرف اهم یا محتمل الاهمیه رو بگیرم. حالا ببینید همونجا باز این سوال پیش میاد، یه دفعه یکی رو احتمال میدم پیغمبر باشه، دیگری مثلا یه مسلمان فاسق و فاجر باشه. ببینید تفاوت نجات پیغمبر با نجات یک انسان فاسق و فاجر. اما یه دفعه نه، مثلا یک کسیست که استاد در حوزه مثلا داره الان بالفعل خدمت میکنه، یکیش نه حالا هنوز استاد نشده، اونم بناست مثلا 4 سال دیگه استاد بشه. یعنی شدت اهمیت به قدری نیست که بگیم. ایشون میگه نه، باید شدت اهمیت یا احتمال اهمیت به قدری باشه که اخلال جایز نیست. به همین خاطر آقایون بعضی ها که عهده‌دار شرح کفایه هستن، مثل آقای فیروزآبادی، گفتن آقای آخوند احتمال رجحان و شدت طلب رو در صورتی میگه تأخیر رو از من میگیره و باید طرف راجح رو بگیرم که احتمال رجحان یه رجحانه، بگید درست حسابی. همون مثالی که زدم، مثلا اگر حق واجب باشه از واجبات خیلی خیلی مهمه که مثلا نسبت به اون طرفش 90 درجه قوت داره، ولی اگر محرم باشه یه محرم صغیره شل. خواستن از این عبارت در بیارن. پس اینم شد مطلب سوم آقای آخوند. نگاه دست من میکنید، یه روزی خواستید اینجا رو درس بدید، انشاءالله تو ذهنتون باشه. ببینید آقای آخوند تو همین 3-4 خط 3 تا مطلب بود. اولا فهمون جایی که احتمال اهمیت بینیم، مثل جایی که یقین به اهمیت داریم، باید مقدم کنیم. دوم تشبیه کرد به دوران هم بین تعیین و تأخیر و از اونجا کمک گرفت، کما هو الحال فی دوران هم بین تأخیر و تعیین فی غیر المقام. اینم دو. مطلب سومی که فرمود شدت طلب و احتمال اهمیت باید به قدری باشه که لا یجوز الاخلال به آفی صورت مزاحمه، مثل باب متزاحمین که اونجا باید درجه اینقدر باشه. اینم همینطوره. خب ببینید ما در اینجا 3 کار باید با شما انجام بدیم، یعنی 3 کار داریم تو این بحث. یکی این که آیا کفایه همینو میخواد بگه که تا الان من توضیح دادم و بهتون عرض کردم خیلی از شارحین و اونایی که کفایه رو توضیح دادن اینجوری توضیح دادن، مثل مرحوم فیروزآبادی، آقای حکیم، آقای مروج. البته این دوتای آخر خیلی تصریح نکردن، ولی مثل فیروزآبادی تصریح داره. این اولا یه کمی کفایه رو بفهمید. دوم آیا سخن کفایه مورد قبول علما واقع شده یا نشده. سوم آیا خودمون عرضی داریم یا نداریم، نکته ای هست یا نه، داوری کنیم حداقل بین آقای آخوند و بعدی ها. هیچ مطلبی که برگزار کنیم، حالا امروز هرچی رسیدیم دیگه، این مسئله پنجم هم اگر اشتباه نکنم تمام میشه. ببینید بله، مسئله پنجم راجع به متن کفایه، من عقیدم اینه که این عبارت به ما لا یجوز الاخلال بها فی صورت المزاحمه نمیخواد بگه شدت به اصطلاح اون رجحان باید به یه درجه باشه که نشه ازش عبور کنی، بلکه اگر یک ذره مزیت هم داشته باشه که در دیگری به نظر ما کسی که این حرفو میزنه، حالا ما اصلشو ممکنه قبول نکنیم، ولی کسی که میگه باید ترجیح داد، در همون جا هم میگه باید ترجیح داد. من مثالی که زدم ازش استفاده کنم، مثالی که زدم، ببینید مجتهد احتمال میده اجرای حق حرام باشه، احتمال میده واجب باشه. اگر واجب باشه از واجبات درست حسابی و مهمه، ولی اگر حرام باشه، اگر حرام باشه به اون درجه از اهمیت نیست، کمی کمتره. حالا همون مثالی که زدیم، اگر از واجبات باشه، مثلا نمره 55 داره تو واجبات مثلا، ولی اگر محرم باشه نمره 45 داره، تفاوتشون خیلی نیست، 10 مرتبه. خب و منم باید یکی رو انتخاب کنم، خب برای چی ما نباید این 10 درجه اهمیت رو؟ بله یه دفعه کسی ببینید اصلش رو قبول نمی کنه، اون راحته، ولی آقای آخوندی که اصلش رو قبول میکنه، به چه دلیل باید درجه اهمیت نمیدونم زیاد باشه؟ فراموش نکنین دوستان، میدونید چرا ما باید اهم رو انتخاب کنین؟ دلیل عقلی که میارن فقه و مصلحت رو ببینید در این بحث، اونجا مفصل ما گفتیم، میگن چون این به نظر شارع اقربه. مثلا در همون مثال دو تا غریق، اون مثال چون باب تزاهمه برای ما راحت تره. ببینید یه نفر هست دو تا دارن غرق میشن، منم قدرت نجات هر دو رو ندارم. اگر قدرت نجات هر دو رو داشتم، شارع از من میخواست که هر دو رو نجات بدم، خب؟ ولی قدرت ندارم هر دو رو نجات بدم، یکی رو باید نجات بدم، حالا باید انتخاب کنم. ولی در مورد الف یه دفعه یقین دارم پیغمبره، و اون یکی از اون مسلمانای خراب، یه دفعه احتمال میدم الف پیغمبر باشه، اون یکی از اون مسلمانای منافق هم باشه. ولی یه دفعه نه، حالا یه مثالی که میخوام بزنید، احتمال میدم الف برتری داشته باشه بر ب، نمیگم برتری فوق‌العاده ها، مثلا یه سال جلوتر از اونه، دو سال جلوتر از اونه، گفتم این الان استاد بالفعل، اون بنده خدا استاد بالقوه، اون الان داره خدمت به دین میکنه، اون هنوز باید درس بخونه تا بعدا خدمت به دین بکنه. خب کی گفته اینجا باید رجحان شدید؟ بالاخره ببینید هر دوش ملاک وجوب داره ها، این که من نمیتونم انجام بدم یکی رو دارم انتخاب میکنم. خب در اینجا یک ذره هم که اهمیت داشته باشه به مقصود شارع بگید آقا نزدیکتره، اقرب به مقصود شارع هست. آقا کسی که باید یک کار بکنه مردد بین اقرب و غیر اقرب به نظر شارع، خب عقل میگه اقرب رو انتخاب کن، ولو درجه اقربیت کم باشه، ولو درجه اقربیت، بالاخره اقرب هست یا نه، احتمال اقرب هست یا نه. حالا ما بحثمون احتماله، احتمال اقرب که باشه کافیه. و من دوستان به شما عرض بکنم، معتقدم کفایه هم می شود در این معنا هم کرد، این به ما لایجوز نگید به مقداری که، اگر به جای ما بذارید مقدار، به مقداری که جایز نیست، مقدارم اون مزیت رو بگیرید، خود مزیت درسته همونجور که فیروزآبادی برداشت کرده برداشت میشه. اگر اینجور معنا کنیم چون شدت طلب در یکی رو احتمال میدید، این به گونه ایست که دیگه نمیشه اخلال کرد. قهرن آقای آخون از کسانیست که میگه اگر احتمال رجحان هم در یک محتمل وجود داره، ولو احتمال ولو رجحان فوق‌العاده نباشه، بازم باید این طرف رو گره و اون طرف رو رها کرد. همینطور که در محظوره در متزاهمه اینم همین رو ممکنه بگیم. این راجع به مطلب اول که کفایه چی میخواد بگه. البته به شما عرض کنم اگر احیانا پیش مطالعه نکردی و به قول ما پیش فکرم نکردی، خب اینو باید شب بیرید در یه فرصت مناسبی دقیق. دوستان من عبارت فیروزآبادی رو دارم، عرض خودم هم هست کنار برگه هم که خالیه برای داوری شما، ولی برای شنبه من به نظرم خوب جایی تمام شده آنیم. به این معنی که شما کفایه رو مطالعه میکنید، حرف فیروزآبادی، حرف ما، اما دیگه هنوز ما اشکال نگرفتیم. یک الف داریم، یک ب. الفش رو در این صفحه داریم، مال آقای حکیمه. متاسفانه ب رو من نتونستم بهتون برسونم، شنبه بهتون میرسه، مال آقای ایروانیه. ببینید جناب آقای حکیم و ایروانی بر آقای آخون ایراد دارن. آقای حکیمیشو دارید، آقای ایروانیش هم از یه جای گیر بیارید مطالعه کنید که این مرحله دومه. بعد مرحله سوم که ببینیم چی باید خودمون بگیم تا انشاءالله بریم سراغ مسئله ششم.